السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در این ایام عزیز و شریف به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری و ذکر و یاد خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. از خداوند متعال میخواهیم که همه ما را از بندگان وارسته و پارسا و فرمانبر خود مقرر بفرماید. گرچه بحث ما در سلسله احکام و آداب و ضوابط کار و تجارت و مسائل اقتصادی بود، اما در ایام مهمی قرار داریم، هم در میانه دو فاطمیه هست و هم در ایام الله دهه مبارک فجر. خطبه اول را به بیان چند نکته درباره شخصیت و سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها، این بانوی بزرگ و الگو و نمونه همه زنان و مردان عالم، اختصاص خواهیم داد، و خطبه دوم در مورد سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی. مقدمه ای عرض بکنم و اون مقدمه آن است که در مورد اهل بیت پیامبر که عبارت باشند از فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین و فرزندان پاک آنها و ائمه هدا، اعتقاداتی در میان مسلمانان وجود دارد و باورهایی در میان مذاهب اسلامی و همه فرق اسلامی وجود دارد، و این اعتقاداتی که ما در مورد ائمه هدا داریم به دو قسم و بخش تقسیم میشه. یک قسمت از اعتقادات مسلمانان به ائمه هدا، یعنی امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و فرزندان پاک آنها، اعتقادات خاص شیعه است. یک قسمه. بخشی از نگاه و رویکرد و اعتقاد و باور نسبت به این ائمه هدا و فاطمه زهرا ویژه شیعه است، یعنی شیعیان و پیروان مکتب پر افتخار اهل بیت دارای یک نگرش، نگاه و اعتقاد خاصی نسبت به این ائمه هستند، و از جمله فاطمه زهرا. این یک دسته. حالا در این قسمت اگر بخوایم یکی دوتا نکته خاص بگیم، ایناست. مثلا عصمت فاطمه زهرا و ائمه هدا و مصون بودن اینها از گناه و آلودگی و خطا در هم تبلیغ دین هم در سایر شؤون زندگی، این یک اعتقاد ویژه شیعه است. یک کمی در دائره این مسئله اختلافات جزئی است، اما اصل عصمت پاک بودن اینها از گناه و آلودگی، این یک اعتقاد عمیق شیعی است. کسی هم در این زمینه بخواد از این مرز عبور بکنه قطعا راه خطایی میره. حالا هر کس هم باشه فرقی نمی کنه، یک بحث اعتقادی عمیق مستند به ادله هم قرآنی و هم روایی است و پایه های مقوله عصمت پایه های بسیار محکم و استواریه. و البته اینکه در زمان حکومتشون اجازه نقد میدادند، این امر درستی است، ولی هرگز به ساحت بلند اونها اشکال و نقض و نقدی وارد نیست، دارای مقام عصمتند. یعنی به امیرالمؤمنین در دوره حکومتشون هیچ اشکالی وارد نیست، این اعتقاد ماست. با اینکه خود حضرت اجازه نقد میدادند، جلوی روی ایشون هم اشکال میکردند، اما این اجازه نقد دادن هرگز معناش نقد پذیری واقعی نیست. این دوتا مطلب باید تفکیک بشه و اگر کسی سخنی بگه که جای ایهام داره، این کار اشتباه و غلطی است. خب این یه نمونه است از اعتقادات خاص ما به ائمه، عصمت آنها و اینکه هرچه آنها میگویند عین گفته پیامبر خداست و علم آنها متصل به مبادی غیبی است. حداقل این دوتا با این قرصی و محکمی از نگاه های ویژه شیعه است. ما معتقدیم به این که فاطمه زهرا و ائمه هدا دارای دو مرتبه علم لدنی و قدسی و افاضی یک و عصمت و طهارت و پاکی دو هستند. این اعتقاد ویژه شیعه است. در این اعتقاد جایگاه این بانوی بزرگ و فاطمه زهرا سلام الله علیها همسان با سایر ائمه است، با 12 امامه، هیچ مو نمیزند. علم افاضی و قدسی و لدنی و مقام عصمت و طهارت اعتقاد ویژه ما به ائمه و فاطمه زهراست و در این دو فاطمه زهرا مو نمیزنه. در تفاوت با ائمه هیچی تفاوت نداره. ممکنه در یه جهاتی هم یک تفاضل و فضیلتی هم داشته باشن. بله، یک اعتقاد سومی هم ما شیعه داریم راجع به ائمه هدا و اون مقام ولایت در عالم اجتماع و سیاست. ما قائل به ولایت عامه مطلقه ائمه طاهرین هستیم. در این ولایت عامه ظاهریه ممکنه فاطمه زهرا تفاوتی داشته باشند، اما در اون دو اصل اول هیچ تفاوتی ندارن. هفته های قبل در خطبه قم عرض کردم که ممکنه یک تفاضلی هم باشه، یه جوری فاطمه زهرا گویا یک مصدریت و مادری و منشئیت علمی هم نسبت به ائمه دارن، که خب اون خیلی مسئله بزرگیه. این سه تا اعتقاد که فاطمه زهرا در دو تاش کاملا شریکن با ائمه، در یکی هم تفاوت دارند. این از نگاه های ویژه ما و شما به عنوان شیعیان است. هر سه قانون و قاعده هم مستند به هم آیات هم روایات. استدلالات ما در این سه مقام بلند و والای ائمه که دو تای از اونها در اوج و کمال در این بانوی بزرگ هم تجلی کرده است، این مستند به آیات، روایات و ادله قاطع و محکمه. و ما در این ادله قاطع و محکم روشن جای گفتگو داریم، البته بر سر اینها هرگز با کسی نخواهیم جنگید، هرگز دعوایی راه نخواهیم انداخت، حتی مناظره گفتگویی هم اگر به جنگ بیانجامد اون هم درست نیست. اما بچه های شیعه، پیروان این مکتب پر افتخار، این را قاطع بدانند که پایه های این سه اصل بزرگ در کتاب و سنت آنچنان استوار است که جای هیچ شک و تردیدی در آن راه ندارد و وجود ندارد. این یک. اما نسبت به این خاندان بزرگ، فاطمه زهرا، امیر مؤمنان و فرزندان پاک آنها، یک سلسله اعتقادات دیگری وجود دارد که اونها مشترک بین همه امت اسلامی است. نگاه ما، اعتقاد ما، اصول فکری ما نسبت به فاطمه زهرا و ائمه به این دو بخش تقسیم میشه. بخش اول اون اعتقاد حد اکثری است، بر پایه علم قدسی و لدنی و مقام ولایی عصمت و طهارت و ولایت معنوی و مقام ولایت ظاهری که برای ائمه است. دوتای اول هم فاطمه زهرا مثل بقیه است. این نگاه یه بخشه، اما یه بخش بزرگی از باورها و اعتقادات به فاطمه و ائمه طاهرین وجود دارد که این مال من و شما نیست. اون میراث اسلامی است، اون فرهنگ امت اسلامه، و اگر معدودی از نواسب و انسانهای کاملا جدای از مبانی دینی کنار بگذاریم، عموم مذاهب و گرایش‌های اسلامی در بخش دوم همراه ما هستند. بنابراین درباره فاطمه زهرا و سایر ائمه هدا یک بخش اعتقاد ویژه ما و شماست. ما رو اون بخش استدلال داریم، قاطع هم ایستادیم. ولی یک بخش دومی داره که نه، یه نگاه بلند و تکریم آمیز و همراه با احترام در همه مذاهب اسلامی نسبت به فاطمه زهرا و ائمه هدا وجود داره. و به این دلیل است که تفاوتی که پیروان اهل بیت با سایر مذاهب دارند در اینه که بزرگان ما و مفاخر علمی و الگوهای دینی ما و ائمه هدا و فاطمه زهرا، اگر بخوایم حد اکثری و واقعی اونها را ببینیم، این مال ماست، این ویژه ماست. اما یه نگاه میانه و عمومی و مشترک با اونها وجود داره که این دیگه مال ما نیست، این مال همه امت اسلامه. یعنی ما حتی در صحاح ست 6 تا کتاب اصلی دارن برادران اهل سنت ما، در متن 6 کتاب اصلی اونها ده ها فضیلت و منقبت و مقام و مرتبت برای ائمه و فاطمه زهرا نقد شده، ده ها و صد ها. هم در اون 6 کتاب اصلی که اصطلاحاً به اون صحاح ست گفته می شود، و هم در رتبه بعد در سایر منابعشون الا ماشاءالله. علامه امینی 2-3 دهه از عمر خود را مصروف این کرد که درباره غدیر از کتب اهل سنت مستند پیدا بکنه، شد چندین جلد، بیش از 10 جلد کتاب. میر حامد حسین هندی رضوان الله تعالی علیهما باز عبقات رو نوشت، و دیگران و دیگران و دیگران. این سلسله کتاب هایی که بزرگان ما نوشتند، یه بخشیش مربوط به اون قسم اوله، میگه آقا اعتقادات خاصه ما هم راجع به ائمه، یعنی ولایت معنوی، ولایت ظاهری، علم لدنی، عصمت و طهارت، این سه چهار اصل تو کتاب‌های شما هم ریشه داره. یه بخش کار بزرگان ماست، یه بخشش هم اینه که میگه نه، شما الان این اعتقادات خاص ما را بذار کنار، یه چیزهایی در کتاب‌های شما وجود داره که همه دیگه همگانیه، شما هم اون را پذیرفتید دیگه، چیزی نیست که بگید نمیپذیریم، تو متن اعتقادات اونهاست. این مقامات هم کم نیست. این همان چیزی است که مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه در امتداد منطق و گفتمان بزرگان دین دیگر ما تأکید داشت که اهل بیت مثلا یک مرجعیت علمی دارند به استناد همون فتاوای خود شما و روایات خود شما، یک مقامات ویژه‌ای دارند و این ریشه هم در قرآن داره که لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خب ما نمیگیم امامت، ولایت، ولایت مطلقه چیشی اونا نه، ولی المودت فی القربا که قدر متیقنش اینها هستن، حد اقلش هم اون پیوند قلبی و عشق درونی به این خاندانه، این دیگه تو متن قرآن هم قبول داره. مرجعیت علمی، اینکه اینها اگر چیزی رو نقل میکنن کمتر از سایر روات و اصحاب و محدثین نیست، این بخش دومه. پس یادمون باشه ما در ارتباط با فاطمه زهرا و ائمه هدا دو جور اعتقاد و دو دسته از باور داریم. دسته اول باورهای خاص خودمون که پاشم خیلی محکمه، دسته و قسم دوم چیزایی که نه عمومیه، امت اسلام قبول داره. خیلی کسی باید از متن قرآن و روایات حتی خود عامه و اهل سنت دور باشه که بیاد معاذ الله نسبت به این انوار قدسیه یک نگاه دیگری داشته باشه. این یادمون باشه. حالا من با این مقدمه نمیرسم به وارد اصل بحث بشم. کتاب‌هایی نوشته شده، یه منبعی هم همین سالهای اخیر منتشر شده که مجمع تقریب مذاهب اسلامی اون رو منتشر کرده و به اخبار و روایات مشترک شیعه و سنی پرداخته. این بابم باب وسیعیه. من اخیراً هم با دارالحدیث قم آقای ریشهری اونا صحبت میکردم، شما بیاید یک پروژه وسیعی اجرا بکنید، همه روایات شیعه و سنی در یک پروژه نرم افزاری جمع بشه، خیلی کار بزرگ و مهمیه. یه بخشی از این کار در همین کارهای تحقیقاتی مجمع تقریب مذاهب اسلامی انجام شده و به عنوان یک کتابی که در حقیقت از سنت النبویه فی مصادر المذاهب السنیه، اسم کتاب اینه، در 20 جلدم هست. یک جلد قطور یکی 2000 صفحه‌ای داره که احوال ائمه و فاطمه زهرا را از نگاه فریقین یعنی شیعه و سنی جمع کرده، از امیرالمومنین گرفته شده اومده تا امام زمان، پرداخته به چی؟ به همون اعتقادات مشترک. و تا حد خوبی اونجا نشون داده شده که ما نسبت به ائمه یه اعتقادات عمومی امت اسلامه، همه مذاهب اسلامی این اعتقادات رو دارن، روایات و مضامین مشترک درباره اونها وجود داره. از سنت النبویه فی مصادر المذاهب الاسلامیه، یک جلد قطور هزار و مثلا چند صد صفحه‌ای اون در این زمینه است. 200-300 صفحه این کتاب در ارتباط با چیه؟ فاطمه زهرا است. من اینجا الان یادداشتم دارم حدود 30-40 قریب 40 تا گزاره و اعتقاد و باور و قصه و قضیه درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها است، قریب 40 تا که عین هم یا نظیر هم در روایات اهل سنت و در روایات شیعه نقش شده. یعنی یک جور کتب اهل سنت میگن فاطمه اینجوره، همون شکل به همان مضمون کتابهای شیعه هم داره. خب اینجا آدم دلش خیلی قرص‌تر میشه دیگه. حالا من دیگه وقت خطبه اول تمام شد، مثلا حالا فقط عناوینش رو میگم، حالا دوستانی که اهل فضل و مطالعه هستن میتونن اینو دنبال بکنن. یکی مثلا به عنوان نمونه عنوان ها را بدون ذکر روایاتش میگم، وجود و نورها قبل خلق آدم، اینکه نور فاطمه زهرا در کنار انوار ائمه قبل از خلقت عالم در عرش تجلی کرده. این عین هم شیعه و سنی نقل کردن، برادران اهل سنت و عزیز ما اینو نقل کردن. این که انعقاد و نطفتها من ثمار الجنه، این که تا یه قصه ای اصلا نطفه فاطمه زهرا از یک میوه بهشتی منعقد شد. سه، ازدواج فاطمه زهرا، این مال ما نیست. ده ها روایت اهل سنت و مجامعشون نقل کردن که این ازدواج دیگری بود. عمر، ابوبکر، کی، اینا همه خواستگار بودند. فرمان خدا این بود که این خواستگاری در اختیار پیامبر نیست، در انتظار جبرئیل باش. از آنجا مهندسی شد این و معماری شد این ازدواج. این شیعه و سنی نقلش فرقی نداره. ازدواجشون به امر من الله بود. اصل اون کان فی السما، شهود این ازدواج ملائکه بودند و مهر اصلیش در عالم ملکوت شفاعت امت بود. این مهر فاطمه بود و مهر دنیاییش هم کم بود، اونقدر که زنان مدینه فاطمه را ملامت کردند به خاطر این مهر کم و ازدواج با یک فرد فقیر. و پیامبر فرمود من تو را اینی زوجت که اقدمهم اسلاما و اکثرهم علما و اعظمهم حلما. این فردی که تو را به عقد او در آوردم پسر عمم هیچی نداره، ولی علم او و حلم او و دانش او و سابقه او از همه مسلمانان برتر است. و زهد او، عبادت او، ایثار او، تقوای او، گذشت او، فصاحت و بلاغت او، علم وافر او و راستگویی و درست کرداری او، اینا بخشی از این عناوینی است که تو اون کتاب از شیعه به سنی نقل شده. حدود 40 گزاره و قصه درباره فاطمه زهرا است که شیعه و سنی برشون اعتقاد دارن. این همون اعتقادات مشترک. البته ما در اعتقادات خاصم استدلالات محکمی داریم که ریشش به خود قرآن و کتابای حتی اهل سنت برمیگرده. خب سلام و درود خدا بر این بانوی نمونه که در ایام میانه دو فاطمیه قرار داریم. و در همین روایات مشترک آمده است که نام فاطمه بر عرش خدا تصویر شده است. و در روایات ما داریم که وقتی که فاطمه زهرا وارد محشر می شود با جلال و شکوهی وارد می شه که همه چشمه ها را به پایین می اندازه. همه به عظمت فاطمه در اونجا پی می برند. و در روز قیامت هم شفاعت می کنه، هم اون ناله ای که در مسجد مدینه سرداد، اون ناله روز قیامت هم از حلقوم فاطمه زهرا بلند میشه. این ناله برای چیه؟ این ناله دنیا و آخرت فاطمه زهرا برای چیست؟ اولا شاید این ناله به خاطر این باشه که به یاد همه بیاره که من بین در و دیوار چگونه زجر کشیدم و محسنم سقط شد و پهلوهایم شکست. اما اصل این ناله برمیگرده که به خونخواهی امام حسین. فاطمه زهرا در روز قیامت هم پرچم خونخواهی حسین را بلند میکنه و به یاد همه میآورد که فرزند او در قتلگاه در تنهایی با هزار شمشیر و دشمنی سر او را از بدن قطع کردند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را در این روز شریف و ایام عزیز به رعایت فرمان خدا، تقوای الهی در همه شؤون و احوال زندگی توصیه و سفارش میکنم. تقوا سپر صیانت انسان از همه آلودگی های روحی است. همه ما باید تلاش کنیم به این سپر در جنگ با شیطان های درون مجهز شویم. آنگاه ما می توانیم در کارزار جنود شیطان و سپاه اهریمن و هواهای نفس و لغزش های گوناگون غالب شویم و پیروز، که به این سپر و سلاح ایمانی و آسمانی مجهز شویم. اگر در درون ما خدا ترسی و توجه به خدا و نگرانی از شقاوت و آینده پرخسارت نباشد، حتما شیطان ما را در آزمایش مال و مقام و ثروت و شهوت ما را به زمین خواهد زد، حتما ما را به سمت ظلم و تعدی به حقوق مردم و حقوق الهی سوق خواهد داد. این قانون عالمه. این دشمن هار، این دشمن بی هرگونه رحم در درون ما دائم در حال ضربه زدن، حمله کردن. حمله های جنود شیطان حمله های مخفی، نامرئی، سهمگین و بسیار شقاوتبار است. در این کارزار سپر تقوا و ترس از خدا و نگاه به آینده میتواند ما را کمک بکنه. خدایا ما را به این سپر مجهز بفرما. خب ما در خطبه دوم با فرصت کوتاهی که وجود دارد فقط به مباحث سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در چند محور کوتاه بایستی بپردازیم. قبل از آن باید هم فاطمیه را تسلیت بگوییم و هم سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی را گرامی بداریم. در 3-4 محور چند نکته را عرض میکنم. محور اول این که انقلاب اسلامی یک پدیده بی‌نظیر، یک نعمت بزرگ و بسیار کم نظیر در عالم بود که به همت شما ملت در این عالم پدید آمد و خدا این انقلاب را و این تحول بزرگ فرهنگی و فکری و معرفتی و اجتماعی و سیاسی و جهانی را به دست شما پدید آورد. این نعمت بزرگه. این نعمت را باید قدر دانست. هیچ چیزی نباید ما را از اتصال به این منبع فیاض انقلاب اسلامی دور بدارد. همانطور که مستحضرید،
انقلاب اسلامی در عصری پدید آمد که هیچ منطق مادی این را تصویر نمی کرد و هرگز کسی گمان نمی برد که بار دیگر دین و اسلام و منطق وحی در عرصه زندگی بشر امروز نقش آفرینی بکنه. انقلاب اسلامی یک چنین پدیده بزرگی بود. مبادا ما به خاطر خطاها و مشکلاتی که بعد هم خواهیم گفت از ذات این پدیده مبارک و نعمت بزرگ الهی غافل بمانیم و ناسپاسی بکنیم. اگر ما این انقلاب و دستاوردهای عظیم اون را ناسپاسی کردیم، حتما ضربه هایی خواهیم خورد که قرنها باید تحمل بکنیم. میشیم مثل قوم بنی اسرائیل که نعمت موسی و انقلاب موسی را قدر ندانستند و ضربت علیهم الذلت و المسکنه. این قانون الهی است. هرگز این سخن به معنای این نیست که به مسئولی، به برنامه ای، به طراحی نقد نکنیم، اعتراض نکنیم، پیگیری نکنیم. نه، این معناش اینه که کسی بیاد کلیت انقلاب اسلامی، حضور دین در هدایت بشر و امواج انقلاب اسلامی را انکار بکنه و بره به سمت تصویرهای زیر و رو از انقلاب اسلامی. این قانون قرآنه. اگر ملتی این پدیده بزرگ، این نعمت عظیم را نشناخت، قدر ندانست و در معرض نفی و انکار و بی توجهی و غفلت از اون قرار گرفت، قطعاً بدانید که سنت خدا این است که ضربت علیهم الذلت و المسکنه. این قانون خداست. اگر در زمان امیرالمؤمنین همه مردم فریب گروه‌های مقابل امیرالمؤمنین را نخورده بودند و با او همراهی کرده بودند، تاریخ جور دیگری بود. و اگر در زمان قیام عاشورا مردم فداکارانه همه چیز را تحمل کرده بودند، حجت خدا را همراهی کرده بودند، تاریخ جور دیگری ورق می‌خورد. امروز هم ما در نقطه عطف تاریخی هستیم. بسیار جای تأثر و تأسف داره که امروز گفته‌هایی نشر پیدا بکنه که رژیم شاهنشاهی که دین و دنیای ما را تباه کرده بود اون را بیان بزک بکنند، رژیم استکباری مثل امریکا و اسرائیل را دوست بپندارند، دشمن ندانند و انقلاب شکوهمند اسلامی را قد ناشناسی بکنند. اگر این آمد عمومی شد، ضربت علیهم الذلت و المسکنه. اگر فرهنگ عامه ما خدای ناکرده معاذ الله به این سمت رفت، حتما ما سقوط میکنیم، دنیا و دینمون را از دست خواهیم داد. انقلاب اسلامی با خطرهای زیادی مواجهه، با ضعف‌ها و اشکالات زیادی مواجه است. اما مگر این همه دستاورد را میشه کم گرفت؟ مگر میشه این همه دستاورد رو کم گرفت؟ من دو هفته قبل قم که عرض کردم اونجا حداقل 100 شاخص را میشه شما ردیف بکنید. من در 10 محور اونجا اشاره کردم. در همه اونها کشور شما، در همه اونها با عدد و رقمی که خارجی ها میگن، این کشور رتبه خوب، عالی و مناسب داره، حتی نسبت به کشورهای دیگری که مزدورند و به شکل منتاجی دارن زندگی میکنند و نسبت به خیلی کشورها بسیار بهتره. و البته از برخی کشورهایی که 400-500 ساله که توی یک مسیر توسعه بودن، اونم همراه با مظالمی که به دیگران روا داشتن، خب نسبت به اونها البته در شاخصها پایینم در جهاتی هست. اما دستاورد انقلاب اسلامی در همه این 100 شاخص، در حوزه‌های زیرساختی، آموزشی، پژوهشی، صنعت، معدن، بین الملل، ارزش‌های متعالی استقلال، آزادی، اینا حتماً رتبه‌های مهمی را برای ما کسب کرده. بعضیش در تاریخ ایران سابقه نداره.
این یک بخشی که باید واقعا قد دانست توجه کرد. نسل امروز باید با مطالعه به دقت خودش هم نسبت به گذشته تاریخ ما هم نسبت به دیگران این رو تحلیل بکنه و این نقاط قوت برجسته را بشناسه. این یک محور که اهمیت اون بالاست و فرصت تفسیر طبعا اینجا نیست. محور دوم اینه که این انقلاب با دشمنی های بیپایانی مواجه بوده و خواهد بود. ما یا باید از اسلاممون، شرافتمون، کرامتمون، آزادی و استقلالمون دست برداریم که اگر هم دست برداریم اونها از ما دست بر نخواهند داشت، یا باید پای این آرمان ها بیستیم. ملت ما نشون داده که می ایستد. ملت ما نشون داده که در برابر این دشمنی ها تسلیم نخواهد شد. جنگ، ترور، تحریم، نفوذ، تبلیغات سهمگین بین المللی، فشارهای سنگین در همه قلمروهای اجتماعی و سیاسی و تبلیغاتی تجربه 39 ساله ماست، 40 ساله ماست. هیچ روزی این ملت به خاطر استقلال و اسلام خواهیش از این زنجیره توطئه ها رها نبوده. همیشه اونا طراحی کردند و هر بار هم گفتن ما با این طراحی ضربه آخر را خواهیم زد و به فضل خدا در هر بار شکست خوردن. این توفیق الهی بوده، این عنایت الهی بوده. امروز هم این ادامه داره. امروز میدونید چه چیزهایی را هدف گرفتن؟ یک، اقتصاد ما را. علارغم برجام، علارغم اون معاهده، میبینید که در اقتصاد آماده هیچ همکاری نیستن. بعد هم این شیطانهای پررویی که امروز آمدن در مسند قدرت در امریکا، اینها هر روز هم برجام رو مثل یک گرو اینجا نگه داشتن که بالای سر ما مثل شمشیر نگه دارن. ما باید خودمون رو از این توطئه رها بکنیم. اقتصاد ما رو هدف گرفتن، امروز هم دنبال امنیت ما هستند. کشور امن راحت با زندگی ایمن مورد حسادت اونها قرار گرفته. از برخی از اشکالات و اعتراضات هم استفاده میکنن. قطعا پشت صحنه اون طراحی است برای اینکه امنیت رو از بین برن. این رو گفتن دیگه، این چیز مخفی امروز نیست. اقتصاد ما، امنیت ما و مهمتر امید ملت، این را هدف قرار دادن. با بهره‌گیری از فضاهای مجازی، از تبلیغات سنگین، از دروغ‌ها، شایعه‌ها، با اغتشاش‌های شیطانی، با سوار شدن بر موج اعتراضاتی که برخی از اونها درسته و اشکالات وارده، تلاش می‌کنن گوهر امید را از دل شما بربایند تا از همه پنجره‌ها وارد بشود. حتما اینطوره. اقتصاد ما، امنیت ما، ایمان ما، اخلاق ما، نسل جوان ما و امید سرشار در دلهای ما هدف اونها قرار گرفته. با انواع شیوه ها هر روز رو برجام یه حرفی بزنن، هر روز فضاهای گوناگون ظاهری و مجازی و شکلی را به استخدام بگیرن و دائم تولید شایعه، دروغ، حرفهای غلط بکنن تا حدی که خیلی ها اونها باور بکنن. اینا اهداف سنگینی است که اونها دنبال میکنن و باید بهش توجه داشت. اما محور سوم هم اینه که ما همون دستاورد رو باید ببینیم، هم این دشمنی ها و عداوت ها و کینه های شیطانی رو باید بدانیم، این دوتا رو باید بدونیم. در این حال مسئله سوم هم اینه که ما و به طور خاص دستگاه برنامه ریز ما مواجه با اشکالاتیه. ضمن این که عرض کردیم بخش اول همه اینایی که آمدند و با رأی مردم در مسند قدرت بودن خدمات زیادی کردن، حتما باید اونا دید. نباید تو این دعواها آدم بی انصافی بکنه. اما در این حال در کنار اونها باید دانست که چند تا مطلب بسیار مهمه. یکی این که ما باید نگران باشیم که مسئولین ما و مسئولین از ارزش‌های متعالی اسلام و انقلاب و سبک حکمرانی و مدیریت و ارتباطات مردمی فاصله بگیریم. این یک نگرانیه. این نگرانی چیز کمی نیست. دوم، ضعف‌های در برنامه ریزی و مدیریتی در قوای مختلف و نهادها و تشکیلات‌های مختلفی. این حالا ممکنه یه بخشش قوه مجری است که بسیار مهمه، یه بخشش هم قوای عمومی یا نهادهای دیگر است، نمیدونم قوای دیگره. ضعف مدیریتی، برنامه ریزی. ما چشمنداز داریم، سندهای 5 ساله داریم، دهها سیاستهای که از عقل جمعی برخواسته، رهبری اون را اعلام کردن داریم. هیچ چیزی تو اینا کم نداریم. عزم، اراده، پای کار وایستادن میخواییم. و خیلی هم البته کار شده، ولی در اینجا ضعف داریم. باید نگران این مسئله بود. این دو. سوم، نظارت و ارزیابی و مبارزه با فساده. در این جهت هم ما اشکالات جدی بهمون وارده، مخصوصا تبعیض و فاصله طبقاتی که نتایج اینها منعکس در بیکاری و بالا رفتن سن ازدواج و امثال اینها میشه. و یکی هم این که درک نسل جدید و برنامه خوب برای نسل جدید. اول جایی که تو اینجا مسئول نهادهای فرهنگی هن، دینی هن، حوزه است، قطعا همه ما مسئولیم و باید پاسخگوی این بخش باشیم و بعد هم سایر بخش ها. و یکی هم اختلافات بی جایی که وجود داره به خاطر فاصله گرفتن از محورهای وحدت که ولایت فقیه رکن استوار و اساسی اون هست. از این 4-5 مسئله باید نگران باشیم. خب ما در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در کنار همه ملت ایران و در مواجهه با همه توطئه‌های سهمگینی که باش مواجه هستیم، با صدای رسا باز هم اعلام می‌کنیم که ما بر پیمانمون با خون شهدا ایستاده ایم. اشکال می‌کنیم، نقد می‌کنیم، دنبال می‌کنیم، ضعف‌های خود را باید بپذیریم. همه اینها درست، اما پیمان ما با شهدا استوار است و هرگز ما از راه اسلام و انقلاب اسلامی و شهدا بر نخواهیم گشت. و ما برای مقابله با این حجم عظیم دشمنی ها و طرح خواسته های ملت و مبارزه با این زنجیره دشمنی های جدیدی که وجود داره و این همه تعرضی که به انقلاب اسلامی و منافع ملت ایران میشه توسط امریکا و اسرائیل و مزدورانشون، و برای این که در برابر ناامنی بایستیم و پیام امنیت و وحدت و استواری خودمون را به دنیا منعکس بکنیم، وظیفه قاطع شرعی، اخلاقی، ملی و دینی همه ماست که به فضل الهی پس فردا با شکوه تر از سالهای قبل در راهپیمایی 22 بهمن شرکت بکنیم. این وظیفه ماست. همه شما وظیفه دارید که دست چند نفر دیگر را بگیرید و با شکوه تمام در این جشن بزرگ ملی اسلامی انقلابی برای پیمان با شهدا و رهبری و آرمانهای اسلام و ارتقاء امنیت و سلامت کشور در صحنه حضور پیدا بکنیم. ما مطمئنیم که این ندای رهبری پاسخ داده خواهد شد و انشاءالله راهپیمایی با شکوه برگزار خواهد شد. من تشکر میکنم از همه اونهایی که در جشنهای انقلاب اسلامی تلاش کردن، برنامه‌های گوناگونی که اجرا شده، از همه دوستان و مردم شریف و نهادهای مختلف سپاسگزارم و حضور پرشکوه امروز شما را در نماز جمعه و در انشاءالله راهپیمایی را تقدیر و تشکر می‌کنم. و امروز هم جمعی از دانش آموزان و مهمانان حضور دارند و همینطور امیر سرتیب، هاشمی، مشاور اطلاعات مقام معظم رهبری که در جلسه گفتند حضور دارند. خدمت همتون خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله.